أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب القاسم المصطفى محمد و راحت بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدین المنتجبین سیما بدیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل و زبد الرابیه و مما یوقدون علیه فی النار ابتقاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نظر مبارک سروران عالی قد استعذار داری که توفیقی بود در این بیت محترم آیات نورانی سوره مبارکه رعد رو مطرح میکردیم. دیشب در آیه 16 هم سخن گفتیم که مختصری از اون تتمه آیه باقی ماند و آیه 17 هم که انشاءالله امشب به سر مبارکت رو میرسم. بعد از اون که خداوند سبحان تحکیم بحث توحید ربوبی فرمود با اون که مقام الوهیت خداوند سبحان و توحید در الوهیت در صورتی تکمیل می شود که توحید در ربوبیت هم در کنار اون باشد. اون خدایی که خالق وجود است همو پروردگار و مدیر و مدبر عالم هستی است. اون اصراری که در قرآن بر توحید در ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان و این که خداوند سبحان حاکم مطلق بر حقایق هستی و اسرار وجود است میبینیم شاید در توحید در الوهیت و خداوندگاری کمتر باشد، یعنی در این قسمت بیشتر اصرار میشود در اون مقام تربیت، در اون مقام اداره و تدبیر خداوند سبحان در وجود که توحید ربوبی است. اونگاه برای این که یه جمع‌بندی میان مقایسه ایمان و کفر، ایمان به شرک و ایمان به فسق باشد، فرمود هل یستوی الاعمى و البصیر؟ آیا به نظر شما می آید که آن که می بیند و آن کس که نمی بیند یکسانند در ادراکاتشون، در نگرششون، در حرکتشون و مشیشون؟ و آیا ام هل تستوی الظلمات و النور؟ آیا ظلمت و نور یک خصوصیت دارن، یک ارزش دارن، یک اثر گذاری دارن که هرگز چه میدید؟ یک عاملی چنین حکم نمی کند که تساویه بدیم این دوست. به این مختصا توضیح دادیم که خداوند سبحان اینجا ایمان رو بصیرت می دارد و نابینایی را کفر و فسق و شرک. جز این نیست، این ایمان است که چشم انسان را به حقایق وجود باز می کند و صفحه دل آدمی را می گشاید و دیدگاه انسان را در دنیا و مافیها عوض می کند. کفر و شرک ظلمت است و ایمان نورانیت است. انسانی که در سادی ایمان زندگی می کند مسیر را تمیز می دهد. گفتیم که مراتب نور رو که بررسی کردیم خدمت عزیزان، خود خداوند سبحان الله نور و سماوات و الارض، کتاب های آسمانی انزلنا السماء، خداوند سبحان انزلنا الیکم نورا مبارکا، از قرآن و بعد تعبیر به نور می شود، رسولان و فرستگان و آورندگان وحی و پیامبران الهی، سراج منیرا، اینها چراغ، اینها نور، شمس و شمس اندین ها، حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام نور و انوار، دیشب توضیح دادیم، اعمال و عبادات و دستوراتی که در شریعت تعریف و تعیین شده است، اینها نورند، نماز نور است، محفل محفل قرآن است. ایرادی ندارد این حدیث رو اضافه کنم برای اون چه دیشب گفتم خدمت عزیزان. نبی مکرم فرمود باد روح را ریاض الجنه بشتابید به مرغزارهای بهشت. ریاض روزه به معنای مرغزار است، سمیع و سمیم به سبزی و فضای دلکشی دارد، ممکنه درخت نداشته باشه اما بسیار آب و چمن و دمن آن دلپذیر و دلکش است. اینو در میان یه فضای جنگل اگر چنین قسمتی باشه این رو روزه میگه. باد رو الى ریاض الجنه پیغمبر فرمود بشتابید به روزه های بهش. سوال کردن اصحاب که ما ریاض الجنه، ریاض الجنه چیست یا رسول الله؟ فرمودن حلق و ذکر، حلقه های قرآن، حلقه های قرآن. اونجا که دو میشینند امت من و کلام خدا رو میگویند و میشنوند و صحبت رو میکنند. بعد به نامه فرمودند هنگامی که مسلمانان و مؤمنین به پیروان من قرائت قرآن میکنند، این فضایی که اونها در آن قرائت قرآن میکنند میدرخشد برای اهل آسمان همان گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین میدرخشد. چنین نوردهی و درخشندگی دارند. یعنی قرائت و بحث و گفتگوی قرآن بر اساس فرمایش خود وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی نور است. عزیزان عرض کردم فردای قیامت امتی از قرار محجل و فرمود امت من چهره های نورانی قیامت هم من آثار الوضوع، چون وضوع چون چنین نوری دارد. نماز عمود و نور است. هنگامی که مصلی نیستد از موضع نماز او تا ملکوت الهی ستونهای نور در حال حرکت است. خود این اعمال نور هست. آثار حاصل این اعمال در وجود انسان نور است. او خورد گردد تلیلی زوجه و او خورد گردد تمن نور خدا. در وجود مؤمن نور ایجاد میکرد. المؤمن و ینظر به نور الله. اینها در وجودش ایجاد نور میکرد. این طرف قضیه است. اون سوی قضیه هم از کردیم یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنور هم من بینیدی. خواهید این پیغمبر در قیامت که اهل ایمان در شعاع و حاله از نور حرکت می کنند در قیامت. اصلا تمام این سازمان رو، سازمان هدایت و ایمان رو چه تشکیل می دهد؟ نور تشکیل می دهد. فضای عرق در نور است. آیا این رو با ظلمت شرک و کفر می تواند بیاز کرد؟ فرمود هل یستوی الظلمات و النور؟ ام جعلوا لله شرکا و خلقوا که خلقه فتشابه الخلق علیهم. اینها که خودشون میدانند آیا اینها قائلند که خداوند شریکی در خلق دارند که او بخشی را آفریده است، خدا بخشی را آفریده است، بعد اینها ماندن کدام آفرینش خداست، کدام آفرینش شرکای الهی؟ اینها که چنین ادعایی رو ندارند. حتی بود پرستان هم چنین ادعایی رو ندارند. ایشان توضیح دادن اینها میگن خدا آفریده است اما تدبیر نمیکند، اداره نمیکند. پیغمبر بگو به اینها قل الله، بگو خداست و الله هست که خالق و کل شیء، خداست و آفریدگار همه چیز است و هو الواحد القهار. و باز هم گفتیم دیشب خدمت عزیزان الله خالق و کل شیء. هیچ منازعی برای خلق خداوند در طول تاریخ نداشته است. هیچی نگفته من آفریدم. هیچ کس ادعا میخرد. اون فرعون هم که میبینید نگفت من آفریدم، گفت انا ربکم الاعلا. تربیت با من است، من ربم، نگفت من اللهم. این همان است که هم تعلم له سمیع. هیچ کس سمیع الله در طول تاریخ نشده است. و اگر مردمان به هر حدودی تجاوز کردن از حدود الهی اما به حدود الله تجاوز نکردن، جرأت این نداشتن، کسی پا به مرز خالقیت خداوند نگذارده و عجز خودشون به انسانها در طول تاریخ حس کردن. لذا فرمود خود الله، بگو خداوند خالق و کل شیء، تدبیر و اندازه و آفرینش از اوست و هو الواحد القهار. و خداوند واحد قهار است. کلمه قهار که از صفات الهی است، خود اون قهر اون غلبه است. تمام وجود مقهور است، تمام وجود ناصر الله و خداوند سبحان قادر قهار است. یعنی رابطه از باری تعالی با تمام وجود همین ارتباطی است. تمام وجود مدفیدات و بیمینه، همه در قبضه قدرت الهی است، همه معقول ارادی او چون محدودیت دارند و ذات اقدس او قاهر و قالب است. خوبند قاهر و قلب عباده اون قاهر رو، قاهریت رو، قلبه رو نسبت به تمام وجود به هستی خداوند سبحان دارد که این صفات برجسته ایست از صفات از سبحان. خب این اشاره بود با اون که از بیشتر مختصری مانده بود و تمام، اما بحث مستقل امشب رو خدمت عزیزان با یه مقدمه. انزل من السماء ماء، بارانید خداوند ریزش داد از آسمان آب را. فصارت اودیت اون در دره ها آبها به حرکت در آمد. هر دره و آبیه ای به قدر ها به اندازه خودش. حالا ادامه آیه رو بذارید مقدمه رو عرض کنم بعد توضیح بدم واژگان رو و کلمات رو. تا اینجا ما یه حوالید توحیدی رو گفتیم و بنده مشعوفم از این که نمیدارم مصلحت الهی چه بود امروز به مخدوم معزنی عرض می کردم در مکالمه که انسان این نه شبی که تا امشب بنده بحث کردم در این بیت محترم تمام نه بحث بحث توحیدی بود، هیچ دیگه نبود، تمام بحث توحید بود. امیدوارم که نورانیت این مباحث در این فضا و در دلهای شما عزیزان گوینده و شنونده رو انشاءالله منتفع و بهره‌مند بگرداند. حالا تا اینجا خداوند از توحید گفته است، از جناب و جمال خود فرموده است، در وجود و تجلیات و قدرت و سنگ خود رو برای بندگان خویش مطرح کرده است، منطقه حقایق توحیدی رو خوب ملاحظه فرموده. الان هم در آیه 17 همون بحث است، اما از اعتباری تالاس سیاق و سنف سخن رو عوض می کنند. ببینید یکی از خصوصیات و امتیازاتی که در قرآن وجود دارد بحث تمثیلات قرآن است و امثله و مثالهایی که خداوند در قرآن به کار می‌برد. این جمله رو اشاره می‌کنم، در جای خود گفته این ولقد صرفنا فی هذا القرآن لكل مثل. کلمه صرف الان مستعزلی صرف بیشی میگن در آن قبل نشابه صرف بین میگن که پوند رو میگیرن میدن عرض به خدمتون با دلار عوض میکنن، دلار میدن فرانک میگیرن، نمیگیرن عرض به خدمتون ریال میدن دینار میگیرن، این که روپیه میدن نمیدونم از خدمتون چه میگیرن. اینها صراف اون کسیست که این نقدینه رو تبدیل میکند به شکلهای مختلف، این اوراق بهادار رو عوض میکند، این نقدینه ها رو تبدیل میکند، این میشه صراف. اصلا کل کلمه صرف یعنی یک ماده رو شکلهای مختلف به اون دادن. همون که در ادبیات عرب شنیدید دستور زبان عرب و گرامر عرب صرفی دارد و نحوی دارد. صرف اینه که میان به شما میگن کاف و تو و برو، حالا شما بیاید از به خدمت رو از این فعل بسازید، چه فعلی بسازید؟ ماضی بسازید، بگید از به خدمت رو برم که مسخره هست، به کلام هست، از آن نقوه هست ماضی میگرده، بیاید حالا به شهر در فعل ماضی رو بسازید، کتبه 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 شروع میکنید بساخته مزارعش رو بسازید، همون کاف و تو برو میبرید تو مزارع میگید یکتب و یکتبانه یکتبونه، امرش بسازید، امر حاضرش بگید، لیکتب رو حاضرش بگید، حاضرش بگید، اکتب فعل هم یعنی دارم اسم فاعل کاتبون مکتوبون، همه اینا چی داره توش؟ کاف و تو بگه این شما شکلهای مختلف بهش بگید. اینو میگن صرف، چون زیاد این کارو میکنید ماضی مضارع ام جهد استفهام چی؟ این میشه تصریف، چون زیاد میچرخانید این ماده رو میرید تو وارد کار میکنه. لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، خدا یک حقیقت را یک ماده رو هی در قالب‌های مختلف و اشکال مختلفه به مقتضای فهم و اختلاف اندیشه بشریت تصریف می کنند تا انسان‌ها اون حقیقت واحده را که لیس بالدار غیره دیار را متوجه بشن. خداوند اون حقیقت عالی توحید را در لباس‌های مختلف و سطوح مختلف اندیشه بشری این رو تربیت می‌کند تا انسان‌ها بتوانند این رو در مطالب مختلف بدانند. دا اسمار از موضع برهان به استدلال محکم لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدتا، اگر در میان آسمان و زمین دو الله به خالق می بود هر آینه این مجموعه فاسد می شد. اینو میگن برهان تمانع، این برهان تمام عقلی منطقی با هشت مقدمه است، بسیار سنگین و اصفار. گاه خداوند این رو میگه، گاه انتظار میکنند همین مطلب قرآن تمام رو خدا بیاد در قالب یک موعظه بگه، خداوند در قالب نمایش دادن پاره از جربات طبیعت بگوید، گاه خداوند این رو میارن به گونه ای میکنند که اگه تمام طبقات اجتماعی متوجه بشن، کارگرش بداند، یعنی دانم عرض با خدمتون، آمی بداند، آدم بداند، هر کدام حظ و لذت و بحرش رو ببرن و متوجه بشن، اینو خداوند میاد در قالب تمثیل عینی میکنند و برای انسان ها با مثال دیگه اون سطحی که فراگیر میشه و عمومیت پیدا میکنه تمثیله. شما توجه دارید ببینید برمان باز من هم برای تبدیل مثال از مثال استفاده میکنم به سنت خود قرآن. شما مکتوبات و میراث ادبی زیاد داریم، حالا من عرضی ندارم به مؤلف ها و گویندگان و شاعر و افکارشون و اعتقادات شخصیشون، من دارم مکتوبات ادبیمون رو عرض میکنم. در میان مکتوبات ادبی پیشین ما مثنوی جایگاه خاصی دارد، مطالب مثنوی می‌بینید هر گویندهی ولو به شخص خود مولوی هم اعتقادی نداشته باشه آن نشار مولوی استفاده میکنه، تمثیلاتش رو میگه. حالا اونا که دلبسته و دلداره جناب مولوی هستن بحث دیگری دارن، اونا که مریدن و دست ارادت دارن خود میدانند، اما ادهی ممکنه اعتقادات ایشان هم قبول نداشته باشن، تخطیه کنن، آن میبینید استفاده میکنن فراوان تمثیل اشعار مثنوی رو آنه میکنن. چرا؟ اصلا نام مثنوی مولوی مثنوی تعلیمی تمثیلی است، چون هر مطلبی رو که میخواد بگه سریعا در قالب مثال با یک حکایت نقض شیرین بود بازرگان اون را طوطی خوش‌صدا و نقض و گویا طوطی شروع میکنه اون قصه تو وقتی که خوب ماجرای اون بازرگان به هند رفته و اون طوطی سفارش کرده و طوطی های هندوستان رو دیدن و دشت هندوستان و حال اون طوطی ها رو آوردن برای این طوطی خودش بازگو کردن و تا که حال اونها رو گفت آزادی اونها گفت، یه مثل این طوطی درون قفس یه جایی داد چون حکایت اون طوطی هندوستان گفته بود که چکنده بود اون، اینم تا که این حالت رو دید نگران شد که ای وای من چرا این کار کردم، برداشت این رو از قفس بیرون کرد بالا اشراق نشست بالش گرفت رفت و میگه قصه بلکه خوب این داستان رو گفته یه بیت قصه توتی یه جان انسان بود، قصه توتی این جان شما هم همینطور است، یعنی موتو قبل ان تموتو تا زمانی که نمیرید از قفس آزاد نمیشید، نه مردنی که بگید قبرستان بخوابید، نه تا زمانی که در درون ما هواها نگیرد، تا زمانی که در درون ما حجابها برداشته نشود آدمی آزاد و رها نمیشود، آزادی و راهی وقتی دست میدهد که قصه توتی جان رو تنبیه کنید در وجودتون و به گفته نبی مکرم موتو قبل ان تموتو باشه. خب کل این ماجرای دیسپیکی میاد تو رو دیسپیک میاد برای یه نتیجه گیری این چنینی این تمثیله بدو جا پیدا کرده است، جا پیدا کرده است، واقعا عالی جا پیدا کرده است، نه از زبان ما بعد میبینید آن کسی میاد مانده نیکلسون تصحیح میکنه مثلا رو اگر میبینید به چندین زبان مختلف این شاید حداقل به 13 زبان منتقل میشه، اینها دارن استفاده میکنن و عرض با خدمتتون خیلی رو این کار کردن، پایان نامه دارن، نمیدونم دوره دکترا میگیرن، نه کشور خارج غیر ایرانی و غیر فارسی زبان دارن کار میکنن. این جاذبه هاست. اون خانم آنلاین شمل عرض با خدمتتون یکی از تحقیقات بسیار مفصلش تو مستنیش اون کتاب ترجمه شده است به فارسی شکوه شمس مثلا فرض کنید. حالا از این ندارم علت چیست؟ علت تمثیله و آشنایی بشر با تمثیل و فراگیر بودن تمثیل. خداوند سبحان در قرآن تمثیل می آورد، ابزارهای مهم انتقال پیامهای قرآن توسط خداوند سبحان تمثیلات، اما با این فرق که تمثیلاتی که ممکنه با مثال ما مطلب رو خواهی منتقل کنیم گاه در میان بشر در همین مکتوباتی که عرض کردم مثال هاییست که اینها تحقق خارجی ندارد، مفروضات ذهنیست، تصورات خیالیست، گریان آجیدهاک و نمیدانم زحاک ماردوش و اینا تمثیل هست، اسطوره تمثیلیست اما واقعیت خارجی ندارد. مار دوسته رو نمیدانم چی، حالا نمیخوام زیر شما رو بکشن به این مسائل، اینا سیاد داریم واقعیت خارجی ندارد و تمثیل است، تمثیلات مفروض ذهنی است، تصوریش، اما خداوند سبحان تمثیلاتی که مطرح می‌کند تمثیلاتی است که عینی حقیقی واقعی ملموس برای همه شماست. یعنی خداوند سبحان از ضروری ترین چیزی که شما بهش نگاه میکنید مثالاش رو شروع میکنه از آسمان، به چیزی که انس کامل با او دارید مثالاش شروع میکنه از زمین، از مایه اصلی که شما به اون حاجت دارید آب، خداوند مثالاش از آب و خاک و هوا و زمین و دریا و کوه و گیاه و رویش و پاییز و بهار و تابستان و خورشید و همه اون که زندگی ما را تشکیل میدهد پیرامون ما، مایه تمثیلات قرآن است و این می افزاید به فروغ و زیبایی این تمثیلات در کلام خداوند. حالا یکی از این مثال ها که از باریکا را در اینجا مطرح میکنن این است که این تمثیلی هم که داره مطرح که همون بحث دیشبه، یعنی حلی از فرد ظلمات و نور رو خدا میخواد در وارد دیگه بدید، در وارد دیگه که ببینیدش بعد بفهمیدش، نشونتون بدد بفهمید اینو کامل. خداوند میخواد فرق بین ایمان و کفر، فرق بین حق و باطل رو دقیقاً با مثال به عینیت بگذارد و نشان بدهد. لذا در قالب این مثال چنین میفهمم. حالا من اول الفاظ و واژگان و عبارات رو میگم، بعد انشاءالله انطباقش میدیم به اون چه خداوند بیان میکنه. فرمود نازل کرد حضرت او من از سما، از آسمان و از بلندی آب را. خب این آب از آسمان میآید. فسالت اودیتم به قدرها، و اونگاه در هر اودیه، کلمه اودیه جمع وادی است، مثل نادی و اندیه، نادی و اندیه، وادی و اودیه، وادی به اون سطح الجبل المنخفض، اون قسمت های پایین کوه که میان دیگه با هم جمع میشن و هرچی میاد از بالای کوه اونجا میریزن، این رو وادی میگه. فاصله بین دو کوه، شکاف بین دو کوه را به اصطلاح بین دو دره را وادی میگه. و این زمانی عرض میکردن بعض عزیزان از ترزان وقتی رسیدن به این قسمت ها فهمدن هازا واد سرج، مشخص میشه که اون زمان خراسان خیلی اوضاع جدیش فرق داشته، خیلی یخ و یخ بندان دستان، در اینجا وادی سرج است اصلا، اینجا وادی یخ اصلا، به مقداری که اینجا برف و باران و مثلا این مثال بوده است در این خراسان، در این توس به اصطلاح وادی پس بنابراین چه معنایی را دارد؟ باران میبارد، بعد حرکت میکند، سالت یعنی جریان پیدا میکند، این بارانی که آمده است بر روی کوه ها در این شیارها راه میفتد، آب میاد از بالای کوه تو این شیارها، تو این اولیه ها و تو این وادی ها آب جیر میشود و آب راه میفتد. فسالت اولیتون به قدر ها، به مقدار اندازه هر وادی آب میگیرد، وادی که وسیع تر است آب بیشتری در اون جمع میشود، چون که شیار کمتری است خب یه نهر کوچکی راه آبی درش جمع میشه و هر کدام از اینها به مقدار وسعتشون آب را میگیرن و برکت در میابند. فحتمل سیل و زبدن را بیا، این جویها با هم جمع میشد میاد و آبهای سنگین رو تشکیل میدهد و بعد تبدیل میشه به یه سیلابی، تبدیل میشه به یه آب جاری سنگین تری. فحتمل سیل و زبدن، خوب دقت کنیم به این زرائه، بعد اینا منتبه میشه و لذت تمثیل قرآن رو اون موقع قدرته میشه بیشتر عزیزم. فحتمل احتمال از ماده حمل میاد، یعنی چیزی را بردوش کشیدن و قرار دادن، احتمال یعنی باری را بردوش حمل کردن. فحتمل سیل و زبدن، این سیل که راه میفتد، این آب سنگین که راه میفتد، از این وادی اون وادی جمع شده، آب سنگین از بالای کوه و بلندی دارد به طرف دشت میاد. حالا وقتی که این آب راه میفتد بر روی این، بر دوش این سیل و بالا به سر این آب زبد دیده میشود. کلمه زبد به معنای اون کف، به معنای اون به اصطلاح عرض به خدمتون اگر دیگی رو شما روشن میکنید و غلیان میکند اون به اصطلاح خطهای بالا، هران چه میاد این بالا حبابهایی که بالا نقش میده این هم میگن زبد، به اصطلاح خبس القلیان به تعبیر خود القدیم. فحتمل سیل و زبدن، این روی این سیل بردوش سیل زبد بار میشود، اونم زبدن رابیا، کلمه رابی از ماده ربا میاد، ربا در خود لغت عرب به معنای ارتفاع، بلندی و زیادی، ربا را هم ربای حرام حلال الله و ربا را هم که ربا میگوند چون رشد بیرویه است و ربا سرطان اقتصادی است. یعنی اینطور که در بدن سرطان یعنی چی؟ یعنی رشد بیرویه یه توده سلولی لوسومی، کانسر لوسومی یعنی رشد بیرویه یه توده سلولی. یه مطلب این رشد این چهی میکنند که اختلال ایجاد میکنند در بدن انسان. ربا هم یک مطلب ها جمع میشه، میبینی تا که حساب میکنه حواس رو جمع میکنه مجموعه بدهیاشو میبینه بدهی که یک بوده حالا شده چند؟ حالا شده 100. یه مرتبه 99 تا نسبت به اصل رشد پیدا کرده، رفته بالا. این میشه ربا. به بلندی و تپه در چرامره به ربوه میگویند بالاست بلنده. فهمد از سیل و زبدن را بیا. این زبد ها میان چی؟ بالا. اینا میان بالا دوی سیل حرکت. و من ما یوقدون علیه فنار ابتقاء اهلیت نعو متاع زبد مثلو. ولی که این زبد بدانی چیست؟ قرآن میگه ببینید، میدانی که این زبدی که دوسته بیاد مثل چیه؟ نمونه دیگه برای تو میگه. شما وقتی که طلا را هر دو خدمتون مثال بگیم، آهن را، مس را، نمیدانم سدیم را، وقتی این فلزات رو شما میخواید بریزید تو کوره، وقتی اینها وارد کوره سرخ فلز میشن، تو همین کوره های آهنگری مختصر خودمون یا کوره های بزرگتر دیده میشه، وقتی اینها شروع میکنن به غلیان، بعد بالای اینها چی میاد؟ این توفاله ها میاد. اینا رو میگن خبث الحدید در کلام عرب. اینا توفاله ها میاد، اینا زبده هست، این حباب ها توفاله ها، اینا میاد بالا. قرآن میگه و مما یوقدون علیه فی النار، از اون چیزهایی که شما رو آتیشش میدید، اینا رو شعله ور میکنید تو آتش، چه میخواهید؟ از او ابتقاء حلیت، از او زیورالات بسازید مثل طلا و نقره. اون متاع یا میخواهید ازش آهن هاش 24 بسازید، 16 بسازید، 18 بسازید، نقشی بسازید، سپری بسازید، از به خدمت رو میلگر بسازید، آجدار بسازید و و و او متاع یا از اون متاع میسازید زبد و مثلو. اون هم مثل همین زبد دارد، اون هم همینطور توفاله دارد. این توفاله هایی که رو آب حرکت میکنند به حباب ها مثل همون حباب هایی که در کوره ها میدید تزاوه. خب حالا چی شد؟ باران آمد، هر دره به مقدار خودش آب رو گرفت، هدایت کرد، آمد آبها اجتماعی پیدا کرد، پرخروش شد، بر فراز این آبها خبابها و کفهایی قرار گرفت، اونگاه حرکت کرد. کزاد که یزرب الله خله، کزاد که یزرب الله الحق و الباطل. و خداوند چنین مثال میزند برای شما حق و باطل. باستن ادامه آیه رو بگم تا جنبندی کنیم و دیگه منطلبش کنیم در ممثلش. این مثالش ممثلش چیه؟ فهم زبد، اما اون زبدی که دیدید روی آب بود، اون چفهای بالا آمده در روی این حرکت آب، فیض حبا جفا هم پس می روید جفا. کلمه جفا وقتی که عرض به خدمتون عجب فتل به اصطلاح ادرو از زبد، وقتی که دیک سر میره، یعنی این کفها از سر دیک میگذرد کنار، یه میگن جفا، این میخشن بیرون، خالی کردن، میخشن بیرون، پرد کردن، اینجا دو. و اما زبد و خیلی از هوا جفا هم، این زبد ها پرد میشن، به کنار گفتنده میشن، مرد میشن، سرویز میشن، به قول آمیانا سرویز میشن، اینا دور میگن. و اما ما یعنی فعال ناس، اما این آبی که آمده پایین، این کفها که هیچ، اما خود این آب وقتی در دشت جایی میشود آرام میرود و باقی میماند، انتخابش رو به مردم میرساند. اون کفها و توفاله های رو آهن میره کنار، اما اون ماده ذوب شده میماند، میره شکل میگیرد و مورد استفاده قرار میگیرد. و اما زبد و فیض هوا جفا، و اما ما یعنی فعال ناس، اما اون آبی که مردم رو رد میدن، اون طلا و نقره، آهن، مس، سر، اون گداخته شده، فیان کتو فلعرس، اون درنگ می کند، می ماند به مسیرش را ادامه می دهد. کزام کهی از ربون لاحل امثال، خداوند چنین مثال می زند، سیمای حق و باطل، ایمان و کفر را برای شما انسان. خب من سعی کردم اینو خوب دیگه جزئیات آیه رو بازگو کنم، حالا میایم انطباق میدیم آیه رو به اون چه خداوند سبحان برای ما در قالب تمثیل مطرح میکنه. یک، انزل من السماء ماء، خداوند سبحان معارف حقه الهی را از آسمان رحمت خیش بر قلوب بندگان خود نازل می‌کند. انزلنا من السماء، خداوند سبحان از آسمان ملکوت و رحمت خود معارف و وحی را به حقایق الهی را نازل می‌کند و رحمت خودش را مدام بر سر انسان ها می‌باراند و این مطالب حق میاد برای بشریت نازل میشه. فصالت قولیتون به قدرها، خب رحمت خداوند دارد میاد، معارف داره میاد، این از حقایق عالی الهی توسط خداوند سبحان و سفیران او میاد برای بشریت منتقل میشه تو فضای ذهن انسان ها. اما فصالت قولیتون به قدرها، اما هر انسانی به مقداری که ظرفیت دل دارد، هر دره‌ای به مقدار ظرفیتش آب می‌گیرد، هر انسانی به مقداری که خودش رو آماده کرده، به مقداری که در خودش استعداد ایجاد کرده، توانایی ایجاد کرده، به مقدار ظرفیت وجودیش از این حقایق می‌گیره و جذب می‌کنه. دل میشه چی دره؟ شنیدید این جمله رو امیرالمومنین علیه السلام بیده است؟ این که شما به یاد اون شبهای جمعه را هستید و دعای کمیلش میکنید، این مرد عظیمی بوده است، کسان بوده است که در رکاب امیرالمومنین مردان اسلام و در حدود 90 سالگی گردنش رو در راه ولایت امیرالمومنین زدن و بهشان رسانده. این مرد عظیمی بوده است که علی این اسرار رو به او میگوید. سپس اونا فهمدن کمیل بیا بابا، دستش گرفتن رفتن بیا بابا، رسیدن فلما اسحر به صحرا که رسیدن فتنفس از سعدا، امیرالمومنین آه بلندی از دل کشید که کمیل لرزید، دل کمیل لرزید، بعد این آه سر در امیرالمومنین رو دید، بعد شروع کردن کمیل انهازه القلوب آوانیه، بدان کمیل دل شما ها مثل زرف، فخیرها آوآها، بهترین دل ها اون دلیه که زرف بزرگتری باشه، ظرف بزرگتری باشه. گویی کسی دل داره در نظر یک گنجش هیچ توش جا نمیشه، هرچی میاد فرده زیشه نمیمونه، هیچ توی دل هرچی حقایق ناب گفته میشه میاید و میاد، این دل کچی آماده نشده، این دل این اونقدر ببینید یه اتاقیست که توی اونقدر اونقدر از اصحایی میکنم این کلمه رو میگم آمیانه میگم تو زهرمون بیشتر بیاده، اونقدر خرطوپر تو این اتاق چیندن که دیگه جا برای چیز درست حسابی نداره. ده بود آن ندل که اندر اوز، به تعبیر جناب سنایی نگم قربت کنم کلمه اون رو به کار نبرم، در حال اون دلی که درش ضیاء و اقار، اون دو تای اولشون رو میگیم ضیاء و اقار و بندی از حیوانات جا کردن، این که دل نیست دیگه، این دهه، این دل نه دل، وقتی فضای دل رو خیلط و پرت ها گرفته چون تا هایی گرفته است که انسان ترکیم میشنه چی اینا دیگه چیزی نزاشته، یه ظرف وقتی که رسوبی کسی ها رو دیدی اون کسی ها آب مشهد ما بندگان خصوصیت رو هایی دارد مرازم فرمایید، این کسی ها وقتی مدتی کار کرده است دست بیرون عجب سنگین شده، این کسی یه بخش از حجم این رو چی پر کرده؟ رسوب. گاهی تو این دل یه چیزهایی رسوب میشه که دیگه فضای وجود آب را بر دل تنگ میکنن، آب بر دل نمیشینن، فقط رسوب گچ هست و نمیدانن چیه همین رسوبات این که میشین به قطعه ای کمیل بدم دلها ظرف هست، اما بهترین دلها آب نیست که ظرف بیشتر در بسته قیس خداوند را بیمجون کرد. معارف میاد تا کسی دلش رو چه مقدار آماده کرده باشد، چقدر خودش استعداد ایجاد کرده باشد در پذیرایی و چند قابلیت پذیرش به خودش داشته باشد باشد. خداوند یکسان میبارند تقایق را، ترجیح نمیده خداوند سبحان، همان شعری که همه تون بردید باران که در لطافت طبعش خراف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس، یا همان که بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته است، هر کس به قدر همت خود خانه ساخته، هر کسی به مقدار همتش از این معارف حقه الهی میگیرد، سلمان به مقدار خودش میگیرد، زمه به مقدار خودش میگیرد، طلحه به مقدار خودش میگیرد، عثمان بن عفان
به مقدار خودش میگیرد، عثمان بن مسعود به مقدار خودش میگیرد، تمام اینا که برابر پیغمبر بودن. اون شخصیتی که سینه او و وجود او دریا دریا اقیانوس اقیانوس است، صاحب ولایت کبرا و وجود مقدس مبدع الملحدین امام المتقین قائد قر المعجلین صلوات الله و اوندن در خیلیت داره که پیغمبر وقتی سر می کند به او بسر، بعد می گرد علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. پیغمبر هزار در علم رو برام باز کرد که از هر کدام هم هزار در گشوده شد، هزار زب در هزار یه میلیون. اونقدر سینه گسترده که تو یک صحنه پیغمبر یک میلیون رشته علم رو تحریم میکنه. این چه دریانیست، این چه اقیانوسیست، این چه یم بیکرانیست که چنین ظرف گسترده دارد که اینطوره میتونه بگیر هوانی را بپسمونید. پس اومد هر کسی به مقدار دلش گرفت، این حقایق و معارف و تلقی و برداشت و فهم و اینا گرفت. فساد از صوبیتون بقدرها فهتمن از سیل و زبدن را بیا. وقتی که میاد این حقایق بر دلها بنشیند، زبد هم می آید قاطی می کند. زبد یعنی چی؟ اون کفا داره به یزربون ماخون خدا مثال چی می زند؟ حق و باطل. باطل هم وقتی که حق را می افته، جوی آب نهر آب را می افته، باطل هم میاد خودش رو قاطی می کند. توجه دارید اصلا یه بحثی دارن اون باز هم مثال برمی خدمت داری این قاطی رو می کند. بعد می گرد اگر در عالم راست نباشه اصلا کسی میتونه دروغ بگه؟ نه. تا زمانی که تو عالم را اگر راستی وجود نداشت اصلا دروغ مطرح نبود. دروغ اگر رونق میگیرد از راست رونق میگیرد. این دروغ از راست میگیرد فروغ. یعنی چرا؟ یعنی مردم وقتی میخوان دروغ بگن، دروغ رو در قالب چی میکنن به دیگران میگویند؟ در قالب راست میکنن. یعنی اگر از اول بگن آی ایها الناس بیایید من میخواهم برای شما دروغ بگویم، میگم برو دنبال کارت، کارت نداری. اما اگر از ایها الناس بیایید من برای تو میخواهم در قالب عالی بگم، بعد در قالب مطالب عالی مطالب خالی میگوید، در قالب مطالب صدق مطالب کذب میگوید. هر باطلی رو که شما نگاه کنید رونق باطل از حق است. یعنی تا زمانی که حق نباشه اصلا باطل ارزندان نمی کند. چرا؟ چون تمام باطلها در طول تاریخ به خودشون لباس حق پوشاندن. یلبسون الحق بالباطل و یکتمون الحق. اومدن هر رو خانه نشین کردن و لباس باطل بر حق پوشاندن. این چه چی؟ یعنی قرآن میگه وقتی که حقایق میاد راه میفته، هشدار هشدار، در کنار حرکت حقایق در دلها و در اندیشه ها و در سیر جامعه بشری، رگ رگ از بین آب شیرین آب شور در خلافت میده و تا مخصور این زبد هم میاد خاطر میکنند، باطل میاد. خب حالا با حق باطل اومد، بعد این باطل زبدن را بیا. باطل کجا میاد؟ اولا باطل کف چی داره؟ خوش شد. اینا پسه کم چشمگیر میشه، میاد خودشو نشون میده، باد میکنه از به خدمت بین آب جاری و صافیست. و بعد هم را بیا میاد بالا. باطن خصوصیتی که دارد زود خودش رو نشان میدهد، باطن خودنمایی میکند. اما هم خیلی تمایل به خودنمایی ندارد. این باطنه که هم خروش داره، هم سر و صدا دارد، هم خودنمایی دارد. و حکایت آن است که ای تبل بلند بانگه در باطن هیچ، به تعبیر جناب سعدی، ای تبل بلند بانگه در باطن هیچ. نوعا میگم وقتی که دیدی خیلی سر و صدا زیاده، بدونید خیلی خبری نیست. اونجا که دیدی سر پایین افتاده از اونجا خبر هاست. اما اگر دیدی بانگ و فریاد و خروش از خیلی، بدونید که چیه هست. هنگامی که حق میاد باطل، باطل سر و صدا داره. باطل این باطل چقدر زیباست. ببینید این تناسب بین وحی قرآن و کلمات معصومین علیه الصلاه و السلام، وقتی قرآن رو اسمت کنار هم قرار میاد چقدر دل بخش میشه. لل حق دوله و لل باطل جوله. حق دولت دارد اما باطل کی دارد؟ جبلان داره. جبلان یعنی چی؟ اسبش میگیرد مهابش رو میذارد تو میدان، یک چرکی میکند، خاک و غبار هوا میکند، حلم مبارز میشه جبلان. مل حق دوله و الباطن جوله، باطن جوله دارد، غبار میکنه، گرد خاک میکنه باطن. آقا که غبار ما مینشینه این چیز خبری نیست، پهلوانی نیست، تقسیمه نیست، چیزی نیست. فرمود فحتمل سیل و زبدن را بیان و مما یوقدون علیه فی النار، از اون چیزهایی هم که شما ریختید تو کوره ها، طلا و نقره و نمیدونم آهن و مس، اونجا هم زبد دارد. اونجایی که شما حلیه میخواهید، زیور میخواهید درست کنید، اونجایی که میخواهید متاع و ابزار زندگی کنید، اونجا هم زبد وجود دارد. خیلی عجیب قرآن اینو مطرح میکنه. ببینید این خداوند میگه وقتی که شما حلیه هم تو زندگی میخواهید، یعنی شما وقتی زینت و زیبایی و حلیه، این کلمات خود معصومین هم داریم ها، اینی و صادق هم میتنم کردن، و هنگامی که متا هم میخواید بسازید، باز در کنار چی میاد تو کارتون؟ باز زبد میاد، باز زبد میاد. یعنی همون جایی که حلیه و زیباییست، باز در کنار اون بدونید حواستون باشه قانون اینه تو دنیا. من امروز عجیب واقعا منزل اومدم دیدم که هست به خدمتون کار عزیزی محبت کرده بودن، دیدم شاخه های به اصطلاح درخت زرشت بود، این شاخه های کوتاه زرشت بود که این اون مشغول بودن که پاک میکردن زرشت ها رو بدا میکردن منزل. من نشستم خدا و شاهد میگیرم که این یک را به نگاه کردم به این شاخه، بعد نتونستم خدا کنترل کنم. تبارک و تعالی جل شأنه که این شاخه را نگاه میکردن، این شاخه زرشت را دیدم تمام این خارهای درشت چپ و راست سفت محکمی تویز و این حالت خاص، و میان این خارها خداوند این خوشهای زرشتی را که کافی این سبز زن بهش بزنید بپوکت در چی داره از بین بره به اون لطافت که اصلا از به خدمتون نشه شکر لب رو می نوازد اگه بگذارید زرش که تازه رو بوده همتون، به اون لطافت و ظریفی خدا این رو در میان این خارها قرار داده و حفظش کرده است تا اون زرش که اونچنانی بیاد بعد صادرات زرش که از به خدمتون جنوب و خراسان و قامرات و بیرجن رو منبره باشد. خدا این خارها رو قرار داده در کنار این زرش هر کرامه ای رو رقبتی است به گل گوم رو با جفای خواهر بساز. خداوند سبحان در دنیا اگر حلیه هم داده در کنارش زبد هست، خود حواستون باشه. خداوند سبحان در دنیا اگر متاع داده در کنارش زبد هست، خود حواستون. این کلقه رو نداشته باشید که شما یک حق سره یک پاک بدون زحمت به طور دلتون بنشینم، مگه میشه؟ نمیشه. باید با این زبد برخورد کنید، باید سختی ها رو ببینید، چالش ها رو داشته باشید، زیر و بالا شدن ها رو ببینید تا اون حقایق در کنار اون زبد اونگاه برده بنشیند. اون عرض به خدمتون واقعا این که برام میگفتن زنب مثلا آمیانه بود، در وقتی میگفتن که اگر دیدید یه جایی افقی نشسته بدونید زیرش چیه؟ زیرش گنجه. این ارتکاز ذهنی مردم بود تو جامعه. اون غزل زیبایی که دارد که تاج خرابم نکند که ایده هدین گنج به من، اونجا که میگوید رستم از این نفس و هوا، زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده نفس، زنده و مرده و تنم نیست به جز فضل خدا، رستم از این بیت و غزل، ای شه و سلطان حضر، مفتعلون مفتعلون کشت مرا، آفیه و مغلطه را بو همه سیلا و بلر پوست و بلر پوست و بلر در خور مغز شعرا، تا میرسد اینجا تا که خرابم نکند که در زن گنج به من، تا که خرابم نکند. بگه میشه به شوخی به سادگی تو بشی صاحب حق و به جایی برسی اندیشمندی متفکری؟ مگر میشه این بدون این که شب و روزت مثل هم بشه؟ مگر میشه بدون بیدار خوابی سحر؟ مگر میشه بدون این که ناز پرورد تنقل نبرد راه به جان آشقی شید؟ مگر رندان براکش باشه میگه ما چرا فلانی کارش اونجا رسیده که معاملش به دل مردم میخونده، فلانی کارش اونجا رسیده است که اشاره میکرده است عبد؟ اینا به شوخی میدنه، میدونه من این حقایق رو به کسی، تا که خرابم نکند کی دهد این گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی بشدم بهر حساب. مگه میشه مثلا نقلب تو این سیل زیر رو نشه پا بعد بحر برسه؟ امکان نداره. فرمود که و من ما یوقدون علیه فنار ابتغاء حلیت او متاع زرد. بدونید اگر دنبال همون حلیه هم برید، دنبال متاع هم برید، باز تو این کورتون سبد دارید، حواستون جمع باشه، باز میاد دور براتون، باز این زحمت های باطل میاد همراهتون، حساسیتتون میکنن. کذا اولی که یضربون باب الحق و الباطل، این مثال حق و باطل بود. خب اما ببینید چی شد. فاما الزرد فیس خبر جفاعا، خیالتون راحت باشه، این سنت سریعه جناب باری تعالی است. خداوند و این زبط ها که دیدید سر و صدا کردن آمدند و علم افراشتند و از خدمت و افراد دو سال مانند اولاد اصحابی دور خودشون چکیدند، بعد در آخرین سخنرانی خودش آقای گورباچوف در عرض و خدمت و دمای روسیه بازگو کرد که ما بزرگترین اشتباهی در طب این سالها مارکسیست داشت آن بود که خدا را از زندگی خود خارج کرد. بربان آخرین سخنرانیش در دمای روسیه گفت گورباچوف. این علم ها بلند میشه، اما بدانید این اسم آن اسم، این دستر اون دستر، این ها میان سر صدا میکنن در طول تاریخ گفتن حرفایی، اما فهم از زبد و فیر و هوا جفا هم این هم میرن. اونه که باقی میماند اشهد و ان لا اله الا الله و اشهد و ان محمد و رسول الله. اونه که باقی میماند یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اونی که باقی میماند ایمان ثابت القوم هست، مؤمن ثابت القوم هست، این ها باقی و جاودان میماند. اما این های دیگه میان که اطفالی دارن به چرکش حرکت، یه روز این شبه میاد، فردا اون شبه میاد، هر کسی میاد علاقه خودش میافرازن، ادهی هم دارش جمع میشن، اما بعد تمام میشه دولت. اما اون دولت جاودان با اون دولت باقی نه، اون پایدار مسیر خودش دارد میرد و حرکت خودش را ادامه میدهد. فرمود فاما الزبد فیز هب و جفاعا، این زبد دور افکنده میشه، پرد میشه، بطلانش روشن میشود، واضح میشود. و اما ما ینفع الناس، اما اون حقی که دوای درد مردم همان است، اما اون حقی که انتفاع خدا تو حق نفس داده. چه بکنم من بیچاره، خیال کردم با باطل هم میشه انسان به جایی برسه. گفتم ما توی بازار تو این طور من نکنی نمیتونی کاسه میکنی. من خیال کردم از باطل هم کسی میتونه بارش بلنده، این تو ذهن من اومد متاسفانه. فرمود و اما ما ینفع الناس، اون حقی که انتفاع میدهد به مردم، سیام کسوفه برس مکس به معنای درنگ در برهه تورانی پایدار ماندن مکس با. اما اون که نفع به انسان ها میرساند که حد دست این میماند، باقی میماند و محف نمیشود و پایدار میماند، در این که خدا داره وعده میده، بشارت میده که حقایق معارف الهی همان گونه که نازل شده است و در سینه دلها و انسانهای وابسته می نشینند و هر کدام به مقدار حظ و بهرهشون حظشان می برند و منتفق می شود از این حوالی گرفتن، این بشارت می بودد که حق همیشه پایدار جاودان به باقی است از دیگه می کرد. این باطل هاست که می روند و می چرخند و می روند و به کناری برداد چهره حق رو بیشتر باز می برد، که این باطل ها می آن ارزش حق بیشتر می شه، ارزش هر بالاتر میاد، تشخیص میدن مردم بین اون کف و بین این آب زلالی که چنین داره میاد مشروب میکنند و سیراب میکنند وجودشون رو، گیاهشون رو، جانشون رو، طبیعتشون رو. و بعد نقطه ظریف دیگه هم که میشه استفاده کرد همین تیکه من های این ضرور مثلا اما و اما ما هم تا اون ناس، هر کسی که خیلیشون مردم برسن، من خارج از مثال میگم، هر کسی که خیلیش به مردم برسه خدا بهش درنگ میده به مهلت. حالا این مکس نه این که مثلا ممکنه خودش نمونه 500 سال زندگی کنه، این مکس نه ممکنه انسان خودش نباشه، شخصش نباشه، اما از خدمتون اثرش باشه. ما میبینید فران شخصیت
هزار سال قبل شیخ الطائفة الحقة المحقة الاماویه ابی جعفر طوسی، یا مردی از این سرزمین برخواسته است و از این طوس و خراسان بزرگ ما آنگاه رفته است که پناه و جلال وجود مقدس مولانا حسین گرفتن، آتش زدن خونش رو نابود کردن، وقتی دیدن بر تمام فقه مسلط است، فقه اربعه میگوید مذاهب اربعه را مسلط، فقه شیعه که خب استاد بحث است، ریختن کتابان شیخ را آتش زدن، در بدنش کردن، ناموسش و فرزندش رو اینها رو بیچاره کردن، آواره کردن، با پناه خودش رو به ساحت مقدس وجود به مقدس ساحل ولایت کبرا امیر المؤمنین پناه برد، به نجف شد. نجف خبری نبود، اونجا علم رو کوبید، شروع کرد تأسیس حوزه علمیه و جعفری نجف کرد شیخ، و کار شروع کرد، فقه رو زیر رو کرد، اصول رو زیر رو کرد، من اینا تو فروغ اسمان درشتم، فقه رو زیر رو کرد، اصول رو زیر رو کرد، تفسیر رو زیر رو کرد، اصلا یک تحول ایجاد کرد در تمام این علوم اسلام. هیچ کسی بنده که عرض و خدمتون دستبوس همه عالمان و فاضلان و فقیهان و دانشمندان و متفکران، هیچگاه بنده مستقی نبودم از تبیان شیخ طوسی، هیچگاه از عطفت الاصول او در اصول مستقی نبودم، هیچگاه از مقصود و نهایه او ایبرن همین امروز تو کلاس دانشکده از رجان به فتست شیخ میگفتم، حالا که درس بحث دیگری بود، اما به مناسبت از این استفاده میکردم. کی میخواد مستقی باشه از دستا اون فیم کسف الاحس شیخ مونده نمیماند، نمیماند، باقی میماند. و اما ما ینفع الناس، این سنت خداست. اگر میخواید بمونید عزیزان، اسمتون، نامتون، نسلتون، ایمانتون، وجودتون، فیاد ینفع الناس، نفعتون به مردم برسونید. خودم عرض میکنم شرم رو اول از مردم بردارم، بعد نفعم رو متوجه مردم کنم. اگر این رویه من باشه، خدا وعده داده فیاد میکنم هست بابی بابا، نامت میماند، انوارت میماند، خدماتت میماند و زنده جاوید میشید و اون حالت به خدا به تو عطا میکنند. فرمود و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. این یه مثالی بود که خداوند برای مردمان بازگو که خود از اینها فرمود. این همون نور و ظلمت دیشب بود، این همون اما و عرض به خدمتون بسیع بودن اعمال و بسیع بودن دیشب بود، این همون آیاتی بود که نتیجه 16 آیه قبلی اومد، باز خداوند صفان اون حقیقت پایدار ایمان و حقانیت ایمان رو در قالب یه مثال زیبای طبیعی این چنینی برای اهل ایمان بازگو کرد. خب من به همین مقدار دیگه بسنده می کنم، ولو اینکه ادامه آیه هم خب مرتبط است و مکمل این بحث است دیگه، اما وقت گذشت و فرصت نیست. این میگیم تا آخر آیه هفتم انشاءالله ادامه آیات نورانی سوره مبارکه بعد رو محول میکنیم به اراده و مشیت الهی، هر زمانی که با خدمت عزیزان محافل متصل و این چنینی بود انشاءالله ادامه این آیات رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو برای حقایق نورانی خیش بیش از بیش ظرفیت و گنجایش عنایت بفرمایید. ما رو با حق و حقیقت در طول عمر لمساز بگردانید، از باطل منزجر بگردانید، دست ما از ساحت و دامن قرآن به طرف کوتاه نگردانید. صلوات من قبل از این که بگذارید در قالب عبارت اشاره کنم به این شب خدمت دوستان، قال طاووس الیمانی رأیت فی جوف اللیل، شب وارد شده تو مسجد الحرام، تو دل تاریکی و ظلمت شب بود، دیدم رجلا متعلقا به استار کعبه، دیدم یه مردی پرده های کعبه رو جوری گرفته است که آویزان شده است گویا به کعبه، اینطور گرفته است این پرده ها را و هو یقول، مثلا این مناجات میکند منظوم، الا ایها المعمول فی کل حاجته، ای خدایی که تمام انیام و آرزوها در حوادثم به تو
شکوت الیک از زر فسمع شکابی. زر رو حاجب خودم رو و ناتبانی خودم رو سلام علیکم به تو شکایت میکنم ای صاحب خانه. الا یا رجایی انبتن شکو گربتی، ای تمام امید من، ای حسبی من، ای رجاء من. الا یا رجایی انت تکشف و قربتی، تو میگشایی غم من را و اندوه من را و مشکل من را. فحبلی ذنوبی کلها و زهاجتی، از تو میخواهم که قلم عفو بر تمام ذنوب من بکشی و حوائج حوائج من رو تو روا گردانی ای صاحب با کرامت خانه. فضا اما چه بکنم، فضا بی قلیلون لا اراه و مبلدی، اما زاد و توشم و کم میبینم، در حدی نیست که منو به منزل تو برسانم. علی زاد ابکی هم به طول مسافتی، آیا برای کمی زاد هم گریه کنم یا برای طول راه و مسیح؟ عجب سیباز اتیتو به اعمالم قباهم ودیتم، نگاه میکنم یه کارایی انجام دادم که خیلی خوب نیست. اما آفل برا خلق جناک جنایتی، نگاه فکر میکنم که شاید در میان بندگان کسی مثل من عمل نکرده باشد. حالا نمیدارم به خودت باگذار میکنم این صاحب خانه، اطرح رکنی به ناش یا قایت المنا، آیا منو میسوزانی به آتش قهر خودت؟ و این رجایی هم و این محبتی، پس اون رجا و محبتی که سراسر وجود من رو از تو گرفته از چیست؟ الله اکبر. قال طاووس گفت دیدم عجیبه، داره زمین و زمان میدرده با این مطاله. رفتم جلو تا که وارد شدم تو هجر اسماعیل، دیدم این کسی که دست ها رو به این پرده این طور گرفته داره تکان میکنه چیست؟ فعضا و خوبه علی ابن حسین زید و آمدی. فقط کردید چیه صحبت کردم چیه دعای چیه؟ چرا میگم سید و ساجدین زید و آمدی؟ روح دعا، روح مناجات، روح زین، روح و شرط نه. مشکل دارم که بیگانه هم از اوج یادگار برای این مرد، برای ما این مرد گذارده هست. شرط نه؟ فاصله داریم. مخاطر ما از در ولادت علت با شهامت از کرده به جمعه یو. حالا بمانه سال گذشته از کرده می رو در دوستان گفتیم اگه هرکی بلنشه یه خطبه یکی از دعاهای صحیفه رو بخونه بسم الله ما حاضریم هر چی بخواد تربیه کنم. آقا متاسفانه پارسال ایشی بلند نشد از دوستان این دعای صحیفه از حفظ رو. حالا این روح رو ببینید، این مهاجات رو برای من بسه دیگه، یعنی من همین مقدار که براتون گفتم از ارادت خودم رو انشاءالله ساعت مقدسش کردم. اما یه جمعه حالا ببینید این مال چیه؟ احساس میکنید این دعا اتوه خونی به نار یا قایت المنا و این رجاعی سم این محبتی، این اشعار مال چیست؟ ببینید مال چیست؟ حمران ابن اعیان، اینا چهار تا برادر بودن، یکی بعد از دیگه چیش مهد فهد زهارت ابن اعیان، عبدالملک ابن اعیان، همراه ابن خاندان اعیان، اصلا اینا شیر مرد دانش و شاگردان ممتاز مکتب اهل بیت. کن تو هم به علی ابن حسین در نزد حضرت سجاد بودن و من یه جماعتون من اصحابه، من رو یه گروهی از تنها نبودم، اصحاب دیگه هم بودن. اون مرد رو حالا ببینید چیه، فجاعت زبیتون، همینجوری قدم زدیم یه مرتبه رو دیدیم از مقابلمون یه آهویی داره میاد، فبس بسد، دیدیم که داره نواشون این آهو تکان میده و زربت به زنبا دومشم داره تکان. امام رو کردن به ما، آل حل تدرون ما تقول حاضر زبیه، آیا می دانید این آهو داره چی میگه؟ نخورینا الله یا به رسول الله؟ نه. فقالت از اما ان رجل نستاد خشفن لها و تسألونی ان اکنده و او لیرد هو علیها، این یک بچه و نوزادی تازه آورده است اما یه سیاد اون بچه شورده است اومده به من تراب آورده است تا برم از اون سیاد بخواهد بچه شو برگرد چی داره میگه خدای و من آبادش میسیدم یا اون کسی خدا او را ملجع و پناه برای آبوهای بیابان هم قرار برم خب نه بلند شید آمد و گفت ما ازت بلند شدم ما بلند شدیم حتی جاءن مستقیم رفتن در اون خانه که خودشون میدانستن الی باب رجل فخرج اله بیرون آمد هم که بیرون آمد تو بغلش هم بچه آوه بود و الزبیه فقال این هذه الزبیه زنم کذا و کذا و انا اسألو که انتراب دو علیه آقا این طور گفته است این آهو و من از تو میخواهم که این آهو رو برگردانی آورد بچه رو دارد آهو را رها کرد نزد مادرش باز به این مجدد این آهو شروع کرد به سخن گفتن بیدیم باز لبای آهو تکان میخورد و دوش تکان میخورد حضرت ما فرمود مجدد آیا میدارید حالا باز چی میگه؟ گفتم نه ما گفتیم نه حضرت هم دارد میگرد این آهو رد الله علیکم کل حق مصد خدا هر حقی که از شما خاندان قصد شده به شما برگردانه به کل قائب به هر قائبی که از شما پنهان است او را آشکار گردانه به کل سبب ترجمه هم و هر سببی را که می خواهید به رجالی بندانید خدا به شما خاندان برگرد بس دریای فضل و کرم حضور مقدس صاحب ولادت شب عزیزان ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی امیر بن حسین اینا رو گفتم شما آنان خوب عزیزان حال خوشی پیدا کردید اما ببینید اینا فایده نداره مگر این که منتهی بشه به یه کاری مگر این که برید از فردا واقعا یه ترجمه خوب از صحیفه بگیرید تو خونتون هفته یه مرتبه رو به چاپتون بخونید به جان بعد ببینید نورانیت رو تو غذای خانتون چکار میکنه برید به ساده حقوقیت ترجمه بسیار عالی داره خوب نوشتن مردم برید به ساده حقوقیه امام بگیم 53 تا 7 رو بخونید حق اول که از خدا شروع میشه حق آخر میرسه به حق اهل ذمه و رعایت حدود اهل ذمه اهل ملت این 50 چند تا هم چیلو رزا که یاد تبدیل میکنن به تفسیر میکنن و دیگر یادگارهایی در حدود مقدس زید العابدین در دست ماست و ما گاه متاسفانه محجوریم و بیگانه این خدایا و عظمت این بزرگوار دلهای ما رو به حضرتش بیش از بیش نزدیک بگردان ما رو در دام وجود